بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمات ابصار بحث داشتیم، به مناسبت وارد بحث در لون شدیم و گفتیم که لون بر اثر تابش نور حادث میشه و اینطور نیستش که در خارج لونی باشه و ما اون رو نبینیم و بعد از تابیدن نور ببینیم. نور ظاهر کننده لون نیست، حادث کننده لونه. خصم ما اینطور گمان میکرد که در خارج بیاض و بقیه الوان به همون صورتی که ما میبینیم هستند، منتها در وقتی که تابش نور نباشه هوا چون مظلمه مانع دید ما میشه. جواب دادیم که هوا مانع نیست و این رو بیان کردیم. الان میخوام بیان کنیم که هوا مظلم نیست، که وقتی مظلم هم نبود قهرن مانع هم نخواهد بود. مانع نبودن هوا به وسیله مثالی که از غار زدیم روشن شد. اما مظلم نبودن، ایشون میفرمایند که ظلمت به این معناست که تو چیزی رو نبینی، نه اینکه چیزی باشد به نام ظلمت. میفرمایند کیفیتی که اگر وجود داشته باشد جرم غیر شفاف رو مستنیر می کند، اون کیفیت اگر معدوم بشه ظلمته. پس ظلمت یعنی عدم اون کیفیت و عدم چیزی نیست. ظلمت به قول ایشون اون حالت ندیدنه، نه چیزی باشد که ما اون رو ظلمت بنامیم و اون ظلمت رو ببینیم. مثال میزنن به اینکه شما چشمتون رو ببندید. وقتی چشم رو میبندید آیا مقداری از هوای ظلمانی وارد چشم شما شده؟ شما در حین بستن چشم دارید اون هوای ظلمانی رو میبینید؟ یا هوای ظلمانی نه، اصلا مقداری از ظلمت داخل پلک چشم شما شده، شما دارید اون مقداری از ظلمت رو میبینید؟ مسلم اینطور نیست. فقط شما چیزی رو نمیبینید، به نظرتون میرسه که تاریک میبینید در حالی که هیچی نمیبینید، ولی به نظرتون میرسه که تاریک میبینید. حالا چشم باز کنید تو یه جایی که نور نیست، همین حالته. یعنی بازم شما چیزی نمیبینید، نه اینکه ظلمتی باشد که شما او رو میبینید، هوایی باشد که گرفتار ظلمت شده و شما دارید اون هوای ظلمانی رو میبینید. بنابراین ما اصلا هوای ظلمانی نداریم، چون ظلمتی نیست که وصف هوا باشه. بعد این مطلب رو از باب الجمله توضیح بیشتری میدن که انشالله میرسیم. و اما ظلمه، پس گفتید هوای ظلمانی مانع دید ما میشه. ما مانعیت هوا رو رد کردیم، حالا میخوام ظلمت هوا رو رد کنیم. هوا اصلا ظلمانی نیست، هوا مظلم نیست. اما ظلمه فهیه حال و ان لا ترا شیئا، حال ندیدن چیزه، حال این است که تو چیزی رو نمیبینی، اینو میگن ظلمت. و هوه این که این ظلمت، این حال، ضمیر مذکر آورده به اعتبار خبر، این ظلمت حال این است که لا تکونو، تکونو تام است، نبوده باشد کیفیاتی که اگر اون کیفیات موجود باشند در اجرامی که شفاف نیستند، اگر این کیفیات در چنین اجرامی موجود باشند، سارتون اجرام مستنیرتن. ظلمت اینه که این کیفیات نباشه، کیفیاتی که اجرام غیر شفاف رو مستنیر می کند. اگر اون کیفیات نباشند ظلمت حاصله. پس ظلمت یعنی عدم این کیفیات. در وقتی که عدم این کیفیات باشه فهیه مظلمتون و بالقوه، ویرگول زایده. فهیه یعنی این اجرام مظلمن و بالقوه، نه یعنی وجودشون بالقوه است، رؤیتشون بالقوه است. چرا؟ چون اون کیفیت رو ندارن. اگر اون کیفیت بیاد اینا بالفعل مرئی هست، اما حالا که نیامده بالقوه مرئی هست. فهیه مظلمتون، این اجرام مظلمند و بالقوه، یعنی مرئی بالقوه. فلا تراها، حالا نمیبینی اونا، نمیبینی، نه اینکه ظلمتی اونا رو احاطه کرده. ولا تر الهوا، هوا را هم نمیبینی. فیتخیل لک ما یتخیل لک الا اقمزت عینیک و سترتهما. وقتی چشمت واضح و هوا رو نمیبینی، برای تو این خیال پیش میاد، همون خیالی که یتخیل لک اذا اقمزت عینیک. ولا تر الهوا، هوا رو نمیبینی در حالی که چشمت بازه. فیتخیل لک، پس به خیال تو میرسد در همون هنگامی که چشمت بازه، به خیالت میرسه همون چه که به خیالت میرسید اگر تو چشمت رو میبستی و سترتهما و میپوشوندی، چه حالتی پیدا میکردی؟ همون حالت رو در حال باز بودن هوا، باز بودن چشم در هوای تاریک داری، همون حالت بستن چشم رو. فتتخیل لک ظلمتون مبسوستون تراها، وقتی چشم رو میبندی به نظرت میرسه یک ظلمت پراکنده که تو داری اون ظلمت رو میبینی. این در وقت چشم بستنه. کما یکونو، چنانچه همین وضع از حال تو هست در حالی که انت مهدقون، تیز نگاه میکنی در هوای مظلم، چشم رو باز کردی در هوای مظلم نگاه میکنی. پس وقتی چشم رو بستی ظلمت مبسوطه و پراکنده میبینی، درست مثل این که چشم رو تو هوای تاریک باز کرده باشی، اون وقت هم یه ظلمت مبسوطه و تاریک میبینی. ولیسه کذالک، ولیسه کذالک به قبل از کما میخوره. فتتخیل لک ظلمتون مبسوطتون تراها، وقتی چشم رو بستی ظلمت پراکنده ای رو به نظرت میرسه که داری میبینی، ولیسه کذالک، در حالی که اینطور نیست. اون کما یکون و منحال که انت مهدقون فی هوان مظلم یه جمله معترضه میشه، در حالی که چنین نیست، یعنی ظلمتی نیست. ولا انت ترا و انت، ولا انت ترا و انت مغمزون هوا ان مظلمان، تو نمیبینی اون وقتی که چشمتو بستی، در حالی که چشمتو بستی نمیبینی هوای تاریکی، یعنی تو چشمتو هوای تاریکی نیست. او ترا، یعنی بازم نمیبینی. ما ترا من از ظلمت شیئا فی جفونک، نمیبینی وقتی که نگاه میکنی، یعنی وقتی چشمت بسته است تو چشمت داری نگاه میکنی، در حال بستن نمیبینی از ظلمت چیزی را، چیزی از ظلمت رو هم نمیبینی. یعنی اینطور نیستش که هوای مظلم داخل چشمت باشه یا خود ظلمت مقدارش در چشمت فرو رفته باشه و داری اونو ببینی. فی جفونه، یعنی در پلکای چشمت. اینطور نیست که در فاصله بین پلک چشمت و تخم چشمت ظلمتی باشه و تو داری اون ظلمت رو ببینی، بلکه انما ذلک انک لا ترا، هر چی هست اینه که لا ترا، تو نمیبینی. اون چه که هست اینه که تو نمیبینی. پس ظلمت یعنی ندیدن، یعنی اون حالت ندیدن. چه هوا باز باشه، چه چشم باز باشه در هوای مظلم، چه چشم بسته باشه، یک حالت برای ما هست، هر دو ندیدنه. پس ما هوای مظلم نداریم، ما نمیبینیم، نه اینکه هوا تاریکه. بعد و بالجمله ایشون اینطور میفرماید، میفرماید که ظلمت یعنی عدم زو، اما عدم زو در اون جسم مستنیر، جسمی که قابل گرفتن نوره، یعنی مثل جدار. ظلمت عبارت است از نبودن نور در مثل جدار، نه نبودن نور در مثل هوا، چون هوا شفافه، مستنیر نیست، نور رو نمیگیره و نتیجتاً ظلمت عدم نور در او نیست. عدم نور در جسمی است، ظلمت عبارت است از عدم نور در جسمی که قابل پذیرش نور باشه. جسمی که قابل پذیرش نور باشه اون جسمی است که مرئی میشه بعد از تابش نور. هوا بعد از تابش نور مرئی نمیشه، پس قابل پذیرش نور نیست. وقتی قابل پذیرش نور نبود، ظلمت عبارت نیست از عدم نور در هوا، بلکه ظلمت عبارت است از عدم نور در مثل جدار. بنابراین نمیشه هوا رو متصف به ظلمت کرد، همونطوری که نمیشه هوا رو متصف به مستنیر کرد. چرا نمیشه متصفش کرد به مستنیر؟ اینو باید اول اثبات کنیم، چون مستنیر اونیست که بعد از تابش نور دیده میشه، هوا بعد از تابش نور هم دیده نمیشه، پس مستنیر نیست. وقتی مستنیر نبود ظلمانی هم نیست، چون ظلمت در تعریف ظلمت مستنیر عکس میشه. میگیم ظلمت عدم ضوء است در جسمی که مستنیر باشد. خب اگر جسمی مستنیر نیست، ظلمت عدم ضوء در اون نیست، یعنی تعریف ظلمت در اون صدق نمی کنه. هوا رو ثابت کردیم که مستنیر نیست، پس ظلمانی هم نیست. دقت میکنیم در اینجا دو تا دلیل داریم که مصنف این دو تا دلیل رو مخلوط کرده. یک دلیل اثبات کرده که این مصنف در وسطی که خواسته ظلمت رو از هوا برداره، اثبات کرده که مستنیر بودن هم برای هوا نیست. بعد دنباله این که هوا مظلم نیست ادامه داده، که اون وسط این دلیل مستنیر نبودن هوا رو گذاشته. دو طرفش رو به دلیل ظلمانی نبودن هوا چیز پوشونده، دو طرف این دلیل. ولی خب اگه بخوام تفکیکش کنیم اینطوره، با یه دلیل با یه قیاس بیان کرده که هوا مستنیر نیست. میگه که المستنیرو ما هو مرئیون بعد طلوع نور، مثلا بعد حدوث نور. والهواء، اصلا به طور کلی اون کبرا بود، والهواء لا یکون مرئیان بعد طلوع نور. نتیجه این شکل ثانی اینه که فالهواء لا یکون مستنیرا. این یک قیاس. قیاس دیگه اینه که ظلمت عبارت است از عدم ذو، اما در شیئی که مستنیر باشه، و هوا مستنیر نیست، پس ظلمت عبارت از عدم ذو در هوا نیست. یا به عبارت دیگه مستنیر، یا به عبارت دیگه مظلم مستنیری است که نور به او نتابیده باشد، و هوا مستنیر نیست پس مظلم نیست. این خلاصه دلیل ایشون. و بالجمله فان الظلم عدم الضوء فيما من شأنه ان يستنير، ظلمت نبود نور در جسمی است که بتونه مستنیر بشه، مثل دیوار. جسمی که میتونه مستنیر بشه چیه؟ از اینجا اون دلیل مستنیر نبودن هوا رو شروع میکنن که وسط اون دلیل ظلمانی نبودنش قرارش میدن. و مستنیر اون شیئی که میتونه مستنیر بشه، شیئی است که قد یورا، اون چیزی که بتونه دیده بشه، اما هوا که نمیتونه دیده بشه. لان النور مرئیون، چون نور مرئی است، پس مستنیر هم که ما فیه نوره باید مرئی باشه. لان النور مرئیون و ما یکون فیه نور مرئیون، نور مرئی است، ما یکون فیه نور یعنی مستنیر هم مرئی است، پس مستنیر شیئی است که یورا، باید دیده بشه. ولی اشاف و لا یورا، هوا یا هر جسم شفیفی دیده نمیشه، پس هیچ جسم شفیفی مستنیر نیست. فز ظلمه هیه فیم، دوباره وقتی که دلیل مستنیر نبودن هوا تموم شد، میپردازن به همون دلیل قبلی که ظلمت باشه. این مطلبی که در وسط بود تموم شد. فز ظلمه هیه فی محل الاستناره، ظلمت در همون محلی است که استناره در اون محله. هر محلی که قابل نوره همون محل قابل ظلمته. و کلاهما یعنی هر دو محل، چه محل ظلمت چه محل استناره، جسمی است که لایشوف، جسم شفاف نباشه. پس هوا نه مستنیره نه مظلمه. مستنیر و مظلم اونیست که تو هوا قرار گرفته، مثل جسم، مثل جدار. فالجسم الذی من شأنه ان یرا لونه اذا کان غیر مستنیر کان مظلما. نتیجه آخری، جسمی که بتونه لونش دیده بشه، این چنین جسمی اگر مستنیر نباشه مظلم خواهد بود. هوا اینطور نیست. خب تا اینجا قول این آقا هم باطل شد که گفت لونی در خارج هست، ما به خاطر اینکه هوا مانع است و ظلمانی نمیبینیمش. ما گفتیم هوا مانع نیست چنانچه در جلسه قبل بیان شد و هوا ظلمانی نیست چنانچه در این جلسه بیان شد. پس حرف به طور کلی باطل شد، هوا مانع نیست، بنابراین لون اگر در خارج بوده باشد باید دیده بشه. اگر دیده نمیشه علامت اینه که نیست. جسمی که شأنش این است که رنگش دیده بشه، اگر مستنیر نباشد مظلم است، و در این هنگامی که مظلم است لم یکن فیه بالحقیقت لونان بالفعل، در این شیء مظلم حقیقتا لونی نیست. و لم یکن ما یوزن، اینی که الان تا حالا داشتیم باطلش میکنیم درست نیست. و لم یکن ما یوزن، که اون ما یوزن چی بود؟ انه هناک الوانن ولکنها مستورتون. اون زن این بود که هناکه در خارج در وقت تاریکی هم الوانی هست، لکن این انوار الوان بر اثر نتابیدن نور و تاریک بودن هوا مستور است. لم یکن مایوزن بشه، این مایوزن چیزی نیست، بی ارزشه، حرف بی خودیه. توجه کردید؟ بشه این مربوطه به لم یکنه. لم یکن مایوزن بشه، اون وقت مایوزن رو در این نهونا که الوانن، اون مزنون رو در این نهونا که الوانن ولیکن نها مستورتون بیان کردن. این یک جور معنا که معنای صافیه برای عبارت. یه معنای دیگه اینطور داریم که به شیئن رو متعلق بگیریم به مستورتون. اینطور بگیم لم یکن واقعیت نداره، یکن تامه بگیریم، درست نیست، وجود نداره، این حرف درست نیست، واقعیت ندارد. اون چه که گمان میشه، اون چه که گمان میشه چیه؟ این است که در این خارج الوانی هست، ولیکن این الوان مستور شدن به شیئی، یعنی به هوای ظلمانی. هر دو جور میتونید معنی کنید، مستور شدن به هوای ظلمانی. پس لم یکن واقعیت ندارد این گمان، در این صورت انهوناکه تا آخرش میشه مظنون. اما اگر به شیئن رو متعلق به لم یکن بگیرید، یعنی لم یکن مایوزن به شیئن، این مایوزن چیزی نیست، انهوناکه الوانن ولکنها مستورتون میشه مظنون. چرا این حرف درست نیست؟ این گمان درست نیست؟ فَإِنَّ الْهَوَاءَ لَا يَسْتُرْ، هوا ساتر نیست، ولو این که این هوا بر همون صفتی باشد که شما گمانش میکنید مظلم است. البته ما که قبول نداریم مظلم باشه، همونی که یرا مظلم است. اذا کانت الالوان بالفعل، توجه کنید مربوط به لا یستره، لذا اونجا معناش میکنیم، عبارت رو اینطوری معنا میکنیم. اگر الوانی بالفعل در خارج موجود باشن، ان الهواء لا یستر، هوا نمیتونه ساتر اینها باشه، ولو اینکه این هوا بر صفتی باشد که یرا مظلما. اگر الوانی در خارج هستن هوا ساتر اونها نیست، ولو هوا چنین صفتی داشته باشه هوا نمیتونه ساتر باشه. پس اگر الوانی هستن باید دیده بشن، از اینکه دیده نمیشن ولو میشه الوانی در خارج نیستن. لاکنهو، ولاکنهو، نسخه داریم ولاکنهو، نسخه ما هست که لاکنهو، این واب نسخه بدله، خواستیم بذارید، نخواست نه هیچ. این خط تقریبا توضیح دادم قبلا که گاهی احتمال داده میشه که لون عبارت باشد از استعدادی که در جسمه، که اون استعداد بر اثر تابش، تابش نور، تبدیل به فعلیت میشه. اگر اون استعداد رو ما لون بنامیم، میتونیم بگیم حتی در اون وقتی هم که هوا به نظر شما مظلمه، این شی، یعنی این جسم دارای لون است بالفعل. دارای لون است یعنی دارای استعداد لونه. اگر شما استعداد رو لون نامیدید حرفی نداریم. میتونید بگید این شی در خارج حتی قبل از تابش نور هم، حتی در وقتی که هوا یورا مظلمن، در همون وقت هم این شی بالفعل واجد لونه. لکنه انسما انسانون، انسانون فاعل سماست، الاستعدادات مفعول اولشه، خط بعد اواخر خط بعد، الوانن مفعول دوم سماست. سما انسانی این استعدادات رو، سما این استعدادات رو الوان. اگر کسی اینا رو الوان بنامه، جواب این بعد از الوانن فلهو ذالکه، یعنی حق داره این کارو بکنه، عیبی نداره، اصطلاح جعل کرده، جعل اصطلاح هم که ممنون نیست. لکن اگر بنامد انسانی استعدادات مختلفه ای رو که در اجسام هستند، اون اجسامی که اگر نور بگیرند، یکی از اون اجسام شیئی می شود که تو او را بیاض می بینی، یکی دیگه شیئی می شود که تو او را حمره می بینی و هاکذا. اگر کسی این استعداداتی رو که در چنین اجسامی وجود داره الوان بنامد، فلهو ذلک، می تونه این کارو بکنه، عیبی نداره، حق داره. اما الا انهو یکونو به اشتراک الاسم، الا این که لون که بخواد اسم استعدادات بشه به اشتراک اسمه، یعنی هیچ مناسبت به اون لون بالفعل نداره. استعداد، استعداد لون غیر از لونه. شما باید بگید لون دو بار وضع شده، مشترک لفظی است. یک بار وضع شده برای این بیازی که نراه و بیازا، یک بار وضع شده برای استعدادی که بعدن میخواد تبدیل به بیاز بشه. باید بگید که وضع دو تا وضع داریم و مشترک لفظی است. لون رو باید مشترک لفظی بگید. ولی حقیقتاً بیاض همونیست که یورا بیاضن. استعداد بیاض نامیده نمیشه، استعداد لون نامیده نمیشه. الا انهو یکونو به اشتراک الاسم، ولی این لون نامیدن استعداد به اشتراک الاسم، یعنی باعث میشه که شما لون رو مشترک لفظی بگیرید، اشتراک مشترک اسمی قرارش بدید، بگید بله اسمن، اسمن مشترکن، دو چیزن منتها اسمن مشترکن، یکی بیازه یکی استعداده، این دوتا اسمشون شده لون، ولی دوتا با هم مناسبتی ندارن. فإن البیاضه للحقیقه، حقیقتاً بیاض همونیست که یکون علی صفت التی ترا، همونی که به صفتیست که دیده میشه، یعنی وقتی که شما این رو میبینید میبینید بیازه، بیاض همونیست که در حال دیدن دیده شده، نه اونیست که استعداد هست که دیدم نمیشه بعدن باید چیزی به وجود بیاد که دیده بشه. بیاض حقیقتاً همونیست که یکون علی صفت التی ترا، همونیست که میتونه دیده بشه، به صفتیست که دیده میشه. خب شفاف گفتیم دیده نمیشه، پس شفاف بله بله. و هازا مطلب دیگه است، اون که گفتم از خواهش درست نبود. و هازا هو الذی، بله فإن البیاض بالحقیقه هو هازا الذی یکون علی الصفت التی ترا، همینی که دیده میشه به همین صفتی که داره، اینو میگیم بیاض، نه اون استعداد. و هازا این چنین بیاضی که بیاض بالفعل، لون بالفعل، لا یکون موجودن و بینک و بینه شفاف لا یشف، این بیاض موجود نیست در حالی که بین تو و بین این بیاض، همینی که شما اسمشو بیاض میذارید، شفافیست که نمیده، روشنی نداره، شفافیست که لایشوف، روشنی نداره، بعدا لایشوف رو معنا میکنه. هوایی که شما مظلم به نظرتون میرسه، اگر بین شما و بین این بیاض فاصله باشه، این بیاض لا یکون موجودن، نه یکون موجودن و لا یکون ظاهرن. پس و هازا لا یکون موجودن، این بیاضی که بالفعل بیاضه موجود نیست در حالی که بین تو و بین او شفافی فاصله شده که این شفاف لا یشف. برای توضیح لا یشف مطلبی رو میگن که تا آخر فصل طول میکشه، که شفاف گاهی شفاف بالقوه است، گاهی شفاف بالفعله. لا یشف یعنی شفاف بالفعل نیست ولو شفاف بالقوه است. اگر بین تو و بین این بیاض شفاف بالقوه فاصله است، تو اون بیاض وجود نداره. اگر شفاف بالفعل فاصله شد بیاض موجود میشه. کی شفاف بالفعل میشه؟ کی بالقوه است؟ داریم توضیح میدیم. شفافیشون میگه که هوا شفاف بالقوه است. اگر بخواد بالفعل بشه استحاله‌ای در خود هوا لازم نیست رخ بده، لازم نیست که تغییری در هوا رخ بده، بلکه یکی از دو حالت باید اتفاق بیفته تا این شفاف بالقوه شفاف بالفعل بشه. هر دو حالت هم مربوط به غیر این شفافه، در خود این شفاف هیچ حالتی نمیخواد رخ بده. حالت اول اینه که چیز دیگری استحاله بشه، مثلا جسمی که تو این هواست بر اثر تابش نور استحاله بشه و بشه مستنیر. تا حالا مظلم بود، حالا استحاله بشه بشه مستنیر. تا او مستنیر شد این هوا میشه شفاف بالفعل. شفاف بالقوه بود شد شفاف بالفعل بدون که تغییری در خودش ایجاد بشه. نوری که تابید استحالهی در این هوا ایجاد نکرد، چون گفتیم هوا مستنیر نیست، همونطور که مظلم نیست مستنیرم نیست، پس کیفیتی در این هوا وجود نگرفته، این هوا متکیف به کیفیتی نشده، لذا استحاله نشده. اون جرم مظلمی که در هوا بوده اون استحاله شده، چون قبل از این که نور به تابه کیفیت رو نداشت مظلم بود، حالا این کیفیت رو گرفته مستنیر شده، پس استحاله شده. استحاله او که غیر از هواست باعث شده که هوا شفاف بالفعل بشه. این یک حالت که در این حالت شفاف بالقوه به شفاف بالفعل تبدیل شد. حالتی این حالت عبارت بود از استحاله غیر، غیر از هوا چیزی دیگه استحاله می شود. حالت دوم نقل غیره، حرکت غیره. این هوا تاریکه، این اتاق تاریکه، چراغ تو اون اتاق روشنه، چراغ رو بر می داریم از اونجا حرکتش می دیم میاریم تو این هوا. این نقل چراغ، حرکت چراغ شفاف بالقوه رو شفاف بالفعل میکنه. پس میبینید که بازم شفاف بالقوه شفاف بالفعل شد، اما بدون اینکه خودش استحاله بشه، بلکه از طریق غیر شفاف بالقوه شد، یعنی از طریق حرکت غیر. نتیجه گرفتیم که دو چیز شفاف بالقوه رو شفاف بالفعل میکنه، یکی استحاله غیر، استحاله غیر شفاف، یعنی اون جسمی که توی این شفافه اون باید استحاله بشه، مظلم بود حالا استحاله بشه مستنیر بشه. دوم حرکت غیر، یعنی منیر و مزی جای دیگه بود، حرکتش میدیم میاریمش اینجا، این شفاف بالقوه شفاف بالفعل میشه بدون اینکه استحاله درش رخ داده بشه. استحاله تو هوا رخ نمیده، چون گفتیم هوا نه مظلم نه مستنیر، مظلم نیست تا با استحاله بشه مستنیر، اصلا نور نمیپذیره. این لأن شفاف داره توضیح میده و بین که و بین هو شفافون لایشوف، این لایشوف رو داره توضیح میده چی شد که این شفاف شفاف نیست. میگه چون دو جور شفاف داریم، شفاف بالقوه داریم شفاف بالفعل. شفاف بالقوه لایشوف، اما شفاف بالفعل یشوف. پس بین که شفافون لایشوف یعنی شفاف بالقوه. لأن الشفاف قد یکون شفافا بالفعل و قد یکون شفافا بالقوه. حالا چگونه این شفاف بالقوه شفاف بالفعل میشه؟ آیا باید خودش استحاله بشه؟ میگن نه، لیس یحتاج، احتیاج به استحاله خودش نداره. و لیس یحتاج فی ان یکون، یعنی ان یسیر بالفعل، این شفاف بالقوه اگر بخواد بالفعل بشه احتیاج ندارد الاستحالت فی نفسه، خودش لازم نیست استحاله بشه، بلکه احتیاج به یکی از دو چیز داره. اول الاستحالت فی غیره، چیزی دیگری مثل اون مظلم، جرم مظلم استحاله بشه و بشه مستنیر، این اول. دوم او الا حرکت فی غیره، حرکت مضی از هوایی به هوای دیگه. خب گفتیم خود هوا احتیاج به استحاله نداره، تغییری در هوا لازم نیست رخ بده، تغییر در چیزی دیگه باید رخ بده. اینجا قبل از اینکه اون چیزی دیگه رو بیان کنه به دو قسمش، یک مثال میزنم برای روشن شدن این مطلب که ممکنه چیزی خودش تغییر نکنه ولی در این حال وصف بالقوهش بشه وصف بالفعل. مثلا مسلک، راه، این راه بالقوه راهه، جاده ای هست بالقوه راهه، اما اگه بخواد راه بالفعل بشه باید خودش تغییر کنه، چیزی بشه نه، احتیاج نداره به اینکه راه بالفعل بشه، وقت احتیاج نداره که خودش تغییر کنه. همین اندازه که یک سالکی روی این جاده راه رفت، این جاده میشه مسلک. پس این جاده اگه بخواد بشه مسلک، الان مسلک بالقوه است، اگه بخواد مسلک بالفعل بشه تغییری لازم نیست در خودش رخ بده. همین اندازه که یه شای خارجی بیاد سالکی بیاد میشه بالفعل. یا منفذ یه شکافی است، این شکاف منفذ بالقوه است، یعنی چیزی میتونه در اون نفوذ کنه بالقوه. چه میتونه منفذ بالفعل بشه؟ وقتی چیزی در اون نفوذ کرد میشه منفذ بالفعل. پس مسلک بالقوه و منفذ بالقوه وقتی بالفعل میشن که نه استحاله در خودشون رخ بده، تغییری در خودشون رخ بده، بلکه چیز دیگری حاصل بشه و اونها رو بالفعل کنه. در مارحنوفی هم همینطوره، هوایی که شافه بالقوه است، وقتی شافه بالفعل میشه که نه در خودش استحاله ایجاد بشه، بلکه در غیر استحاله بشه یا در غیر انتقالی حاصل بشه. و هذا مثل المسلک و المنفذ فانه لا يحتاج في ان يكون بالفعل، این هر یک در بالفعل بودنشون احتیاج ندارن به امری فی نفسه، احتیاج ندارن به اینکه چیزی در خودشون، تغییری در خودشون حاصل بشه، بلکه احتیاج دارن به غیر، احتیاج دارن به وجود سالک و نافذ بالفعل. اما هنوفی هم همینطوره، شافه بالقوه اگه میخواد شافه بالفعل بشه احتیاج به استحاله در خودش نداره، بلکه احتیاج داره به استحالت فی غیره یا به حرکت فی غیره. حالا استحالت فی غیره یا حرکت فی غیره که دو تا فرض توضیح داده میشه. فاما الاستحاله التي يحتاج اليها الشفاف بالقوه الى ان يسير شفافا بالفعل، استحاله ای که شفاف بالقوه احتیاج به او دارد تا شفاف بالفعل بشود، عبارت است از استحاله جلم جسم ملون به استناره. جسم ملون باید استحاله بشه به استناره، یعنی اگر ملونه و مظلمه بشه مستنیر و حصول لونهی بالفعل، لونش بالفعل حاصل بشه، در این صورت اون شفاف بالقوه شفاف بالفعل میشه. و اما حرکت، فان یتحرک مثل این است که حرکت کند جسم مزی الیه به اون شفاف بالقوه، الیه یعنی به اون شفاف بالقوه، جسم مزی حرکت کند به سمت اون شفاف بالقوه بدون این که استحالهی در اون جسم مزی قرار حاصل بشه، فیه یعنی به اون جسم مزی، بدون این که استحاله در جسم مزی حاصل بشه، چون مزی دیگه احتیاج به استحاله نداره، مثل اون جسم ملون نیست که احتیاج به استحاله داره و بعد از استحاله میشه مستنیر، این مزی خودش ذاتاً مزی هست، خودش نور داره، پس احتیاج به استحاله نداره، فقط احتیاج به حرکت داره، حرکت بکنه بیاد اینجا. فقط عرفت کن هذا فی ما سلف فاذا حصل احد هذین، اگر یکی از این دو حاصل شد، یا استحاله در اون جسم ملون شد یا حرکت برای جرم مزی حاصل شد، تعدل مرئی به چشم میرسه. چرا؟ چون شفاف بالفعل، بالقوه شفاف بالفعل شد، حالا دیگه مرئی به چشم میرسه، یعنی اون جسم دیگه تو هوا پیداست. فسار هازا شفافن بالفعل، پس این شفاف بالقوه شفاف بالفعل شد لوجود غیره، نه از ناحیه خودش، بلکه از لوجود غیره، که غیرش عبارت است از استحاله اون ملون یا انتقال این مزی. خب گفتیم اذا حصل هازینه تعدل مرئی، مرئی به چشم میاد. حالا چگونه مرئی به چشم میاد؟ آیا منطبع میشه در چشم چنانچه طبیعیون میگن، یا شعاعی از چشم خارج میشه و به اون مرئی تعلق میگیره؟ چگونه تعدی پیدا میکنه چنانچه ریاضی میگن دومی رو؟ ایشون میگه که خب ناچاریم که ما وارد بشیم در کیفیت تعدیه، ولی بازم اجازه بدید که اون کیفیت تعدیه رو تأخیر بندازیمش فصل پنجم، این سه فصل دیگر هم باز دنباله این مقدمه ذکر کنیم، چون هنوز باز حرفمون تموم نشده. فهری یوم بنا مناسب است با ما که تحقیق کنیم امر این تعدی رو، که چگونه این مبصر تعدیه میشه به بصر و بصر چطوری میبینه. اما واجب بر ما این است که نؤخر الامر فیه، بازم تأخیر بندازیم بحث در این تعدی رو، بندازیمش فصل پنجم. الا ان نذکر، تا این که ذکر بکنیم شکوکی رو که عارض میشوند فی ما قلنا، در مباحثی که گفتیم عارض میشوند که از حل اون شکوک تصحیح ما قلنا آسان میشه، حرف ما بهتر روشن میشه. ما مطلبی رو به صورت ادعا توی این فصل ذکر کردیم، حالا شکوکی رو ذکر بکنیم، رد بکنیم تا ادعای ما بهتر اثبات بشه. وقتی ادعامون ثابت شده، حرفمون تموم شد، مقدمه تموم شده، وارد ذیل مقدمه میشیم، یعنی کیفیت تعدیه رو بحث میکنیم که اون فصل پنجم به بعده. الفصل الثانی، الفصل الثانی فی مذاهب و شکوکن فی امر نور و شعاع. مذاهبی در اینجا هست، اعتراضاتی هست، دلائلی که ما اونا رو قبول نداریم، از اونا تغییر به شکوک میکنیم. اینجا هست که شکوکی در اینجاست، دلائل اون آقایونه، ایشون چون دلائلش رو محرز نمیدونه بهشون میگه شک. فی مذاهب و شکوکن درباره نور و شعاع، و همچنین در بحث این که نور جسم نیست بلکه نور کیفیتی است که تحت صفی، یعنی تحت صفی الجسم. این عنوان بحث. درباره نور سه قوله. قولی گفته که نور عبارت است از جسم، اجسام ریزی هستند که بر اون مستنیر پاشیده میشن و از منیر فرود میان، مثلا از خورشید ترشح میکنن به مستنیر میرسن، مستنیر با گرفتن این اجسام ریز روشن میشه. از نور جسمه. گروه دوم گفتن که نور عبارت هست از ظهور لون. لون نور نیست، ظهور لون نوره. و بعدم این مطلب رو توضیح دادن که خورشید هم دارای لونی است، اون لونش که ظاهر شده نورشه، منتها چون لونش شدیده و ظهور لون، چون ظهور لون شدیده، نورش شدید شده، اجازه نمیده که شما رنگش رو ببینید. لون ظاهر شده، منتها چون ظهور خیلی شدید بوده، شما اجازه ندارید که اون لون ظاهر شده رو ببینید، نمیذاره ببینید، غالب بر چشمتون میشه. این دو قول. قول سوم اینه که نور کیفیتی است که مستنیر رو استحاله میکنه، متحول میکنه از مظلم بودن به مستنیر بودن، از ملون بالقوه بودن به ملون بالفعل بودن شدن. قول اول رو مصنف در این فصل نقل میکنه و رد میکنه. توجه کنید، قول اول در این فصل نقل میشه و رد میشه، حدود دو صفحه. قول دوم در این فصل فقط نقل میشه، رد نمیشه، اونم حدود دو صفحه نقلش طول میکشه با شعباتش. در فصل سوم به رد این قول دوم پرداخته میشه. قول سوم قولیش منتخب خود مصنف که فعلا مطرحش نکرده، که نور عبارت است از کیفیتی که باعث استحاله اون جرم مظلم میشه و اون جرم مظلم رو مستنیر میکنه. این منظور مدعای خود مصنفه. فعلا باید این دو قول رو فهرستن ذکر بکنیم، بعدم مستقلا وارد قول اول رو ردش بشیم. من الناس من ظن که نوری که میتابد از مضی بر اجسام، کیفیتی نیست که تحت سفل اجسام. اونطوری که ما مدعی هستیم کیفیت نیست، بلکه اجسام ریزی است که منفصل میشه، جدا میشه از مضی در جهات، در اطراف، مثلا خورشید در هر چهار طرفش، در همه اطرافش نور پراکنده میشه، اما ملازمتن عطف بر منفصلتنه به حذف عاطف، ملازمتن لابعاد مفروزت انهو، ضمیر انهو برمیگرده به مضی، تکون و این اجسام ملازمه با فواصل معینی از مضی، یعنی تا فاصله معینی از مضی میان، از اون فاصله تجاوز نمی کنن، ملازم این فاصله. مثلا فرض کنید که اگر چراغی روشنه، این نوری که پخش میکنه تا حدود مثلا مسافت فرض کنید که 100 متر پخش میکنه. این دور خودش در جهات خودش در حدود به شعاع 100 متر این نور رو پخش میکنه، بیشتر دیگه نه. خورشید جرم بزرگتری داره، در شعاع چندین هزار چندین میلیون کیلومتر پخش میکنه، بستگی به جرم داره. پس همه اینها، این جرم های کوچکی که پخش میشن، ملازم فواصل معینی از این موضی هم که از این موضی فاصله معینی میگیرن، بیش از اون فاصله دیگه نمیرن. این ملازمتن رو در امروز تعبیر به جاذبه میکنن، چون امروز هم ظاهران اونطور که به نظر من میاد نور و جرم میدونن، نور و جرم میدونن، منطقه میگن جاذبه این منیر و موضی تا حدی این اجازه میده که این نور بره، بیش از اون حد دیگه نمیره. اون یعنی تا اون حد نگرش میداره که این نور فرار نمیکنه، بالاخره به موضی اتصال داره. پس گفتیم اجسامی هست، اولا صغار، اجسام صغاری هستن که اولا منفصلتن من الموضی فی الجهات، ثانیا ملازمتن لابعاد مفروضتن عن الموضی، ثالثا تنتقل و بانتقاله، با انتقال موضی منتقل میشن. چراغ رو ببرید از این اتاق به اون اتاق، اجسام اونجا پخش میشن، اینجا دیگه نیستن، اینجا هست میشن. فتق این اجسام، این اجسام صغار، تق علل اجسام مظلمه، اینا واقع میشن، میریزن روی اجسام مظلمه. فتستزی و بها، این اجسام مظلمه روشن میشوند بها، به اون اجسام صغار، به وسیله اجسام صغار روشن میشن. این قول اول. قول دوم، و من الناس من ظن ان هذا النور لا معنى له البته و انما هو ظهور من الملون. قول دومی بود که نور عبارت است از ظهور لون، هر چی ظهور لون شدیدتر باشه نور شدیدتر، و بعضی از مردم گمان کردن که این نور معنایی ندارد، لا معنا له البته، بل بجز و انما همانا این نور ظهورون من الملون، خلاصه معنایی نداره جز ظهور لون، به این عبارت معنایی نداره جز ظهور لون. بل من الناس، بعضی از همین گروه دوم در مورد خورشید هم همین حرف زدن، گفتن نورش یعنی ظهور لونش. میگیم پس اگه ظهور لونشه چرا لونشو نمیبینی؟ این لونی که ظاهر شده چرا ما نمیبینی؟ جواب میدن که نور انقدر شدیده که نمیذاره ببینی، اون ظهور شدید شده، لذا نور شدید شده، شما لونو نمیبینی. بل من الناس من ظن که ضوء در شمس لیس الا شدت ظهور لونها، نور در شمس هم همون ظهور لونشه، منتها نور شدیده، پس شدت ظهور لونش رو ما نور میگیم. لکنه یغلب البصر، نوریست که به خاطر شدتش بر بصر مسلط میشه و اجازه نمیده که بصر لونی رو ببینه. این دو قول، قول سوم که قول خودشون رو نقل نمیکنن. فیجب علینا اولا ان نتأمل الحال فی هذه المذاهب، در این مذاهب باید وضع ببینیم. مذاهبی که میگن به خاطر اینکه اون قول دوم شعبات مختلفی پیدا میکنه، چنانچه بعدا خواهیم گفت، لذا چند قول میشه. فنقول، از فنقول وارد قول اول میشن، تا دو صفحه بعد قول اوله، خط 17 صفحه 85 و اما المذهب الاخر، آخر خط 17 که باید سر خط نوشته میشد ننوشته، و اما المذهب الاخر، این اما المذهب الاخر شروع در بیان قول دومه که تا آخر فصل طول میکشه. پس از اینجایی که الان شروع میکنیم تا خط 17 صفحه 85 قول اوله، به قول دوم فعلا کار داریم. قول اول چی میگفت؟ قول اول میگفت نور جسمه، ما میخوام این مطلب رو رد کنیم که نور جسم نیست. ابتداءً ما دلیل میاریم بر این که نور جسم نیست، سه دلیل میاریم بر این که نور جسم نیست، بعد در صفحه 84 خط 11 به بعد سه دلیل هم از آقایون نقل میکنیم، یعنی کسانی که قائل به این قولن دلیلشون رو میگیم. بعد که کلام اونها رو نقل کردیم هر سه دلیلشون رو جدا جدا رد میکنیم. پس خلاصه این دو صفحه این شد که ابتدا سه دلیل میاریم خودمون بر علیه قول اونها، بعد سه استدلالی که اونها کردن، اون سه استدلال رو ما ذکر میکنیم، بعد هر سه استدلالشون رو جدا جدا پاسخ میدیم. اما سه دلیلی که خودمون بر علیه اونها میاریم، دلیل اول اینه که این اجسام صغاری که شما میگید نورند، اینا حالشون خالی از دو چیز نیست، یا شفافن یا شفاف نیستن، دیگه هم داره به این نفی اثباته، دیگه خالی از این دو شق نیست، شق سوم نداریم، یا شفافن یا شفاف نیستن. اگه شفاف باشن اشکال داریم به بیانی که میگیم، شفاف هم نباشن اشکال داریم به بیانی که میگیم. وقتی که ثابت شد که نه شفافن نه غیر شفافن، فرض اینه که جسم هم خالی از این دوتا نیست، ثابت میشه که بس جسم نیستن. قیاس به صورت یک قیاس استثنایی است. اگر نور جسم باشد، هر آینه یا شفاف خواهد بود یا غیر شفاف، لکن تالی به هر دو قسمش باطل است، پس مقدم هم باطل، یعنی نور جسم نیست. این خلاصه دلیله. اما تفصیل دلیل اینطور میگه، دلیل رو توجه کنید چون خارج تقریبا یه مقدار طولانی میشه که وقتی رو خواستیم بخونیم گیر نکنیم. دلیل اینطور میگه، میگه که این اجسام صغار که به نظر شما نورند، اینا یا شفافن یا شفاف نیستند. اگر شفاف نیستند میذاریم برای بعد، اگر شفاف بحثشو میذاریم برای بعد، اگر شفاف هستند یا طوری هستند که اگر متراکم بشن شفافیتشون رو از دست میدن، مثل بلوری که رو هم اگر انباشته بشه دیگه شفاف نیست، یا اگر انباشته بشن شفافیتشون رو از دست نمیدن. پس شد سه حالت، شفافند و بر اثر تراکم شفافیتشون رو از دست نمیدن، این یکی. شفافند بر اثر تراکم شفافیتشون رو از دست میدن، این دوتا. اصلا شفاف نیستن، این سه تا. یعنی دو قسم کردیم، قسم اول رو باز دو قسم کردیم، مجموع شد سه قسم. حالا یکی یکی باطل میکنه. اگر بگید شفاف هستند و بر اثر تراکم شفافیتشون رو از دست نمیدن، اشکال ما اینه که پس مضیء نیستن، نور نیستن. چون مضیء رو شما دیدید که در فصل قبل جزء اقسام حاجب به حساب آوردیم، قسیم شفاف قرارش دادیم، گفتیم اجسام یا شفافن یا حاجب، حاجب رو تقسیم کردیم به مضیء و ملون، پس مضیء که از اقسام حاجب شد و قسیم شفاف شد. پس تو فرق بین شفاف و مضیء رو فهمیدی. اگر این اجسام شفافن بر اثر تراکم هم شفافیتشون از دست نمیدن، اینا پس مضیء نیستن، چون شفافن، شفاف مقابل مضیعه. این فرض اول که باطل شد. فرض دوم اینه که این اجسام شفاف باشن ولی بر اثر تراکم شفافیتشون رو از دست بدن، یعنی ماورای خودشون رو ستر کنن، بپوشونن. پس اینطور میشه که اگر اینها متراکم نباشن ماورایشون رو نشون میدن چون شفافن، اگر متراکم شدن شفافیت رو از دست میدن و ماورا میپوشونن، ماورایشون رو میپوشونن. اشکال اینه که پس باز هم مضیع نیستن، چون مضیع هر چی متراکم بشه نورش بیشتر میشه، اما شما دارید میگید اینها هر چی متراکم بشن سترشون بیشتر میشه، پس اینا مضیع نیستن. مضیع اون نیست که هر چی بیشتر بشه نورش بیشتر میشه، اما اینا هر چی بیشتر میشن سترشون بیشتر میشه، پس مضیع نیستن. این دو تا شق باطل شد. میام شق سوم که اصلا از اول شفاف نباشن، نشسا از اول شفاف نباشن بلکه از همون اول مضیع باشن. بازم میگیم که اینا اگه متراکم بشن سترشون بیشتر میشه، همون حرفو تکرار میکنیم. اگه چون به نظر چون از اول قبول کردیم که اینا شفاف نیستن، اگه شفاف نبودن اگر متراکم شدن سترشون بیشتر میشه، در حالی که موضعی اگر متراکم بشه نورش بیشتر میشه نه سترش بیشتر بشه، پس باز اینا موضعی نیستن. بنابراین در یک صورت شفافیتشون باقی مون چون شفاف شدند موضعی نبودن، در دو صورت دیگه چون ساتریتشون ازدیاد پیدا کرد موضعی نبودن. علی ای حال هر سه فرض باطل شد. وقتی هر سه فرض باطل شد جسمیت که غیر از این سه فرض رو متحمل نمیشه باطل میشه، پس این نورها جسم نیستن. سطحش
بیشتر میشه
در موضوعی
مثلا
هم نمیست که به بقیه موضوعی ولی در خودش ساتریه چنین فنقولو انه لا يجوز ان يكون هذا النور والشعاع الواقع على الاجسام من الشمس والنار اجساما حامله لهذه الكيفيه المحسوسه. مدعای خودشونو میگن جایز نیست که نور و شعاعی که واقع بر اجسام میشه از شمس و نار، جایز نیست که این نور اجسامی باشن که حامل کیفیت محسوسه باشن، بلکه اصلا نور خودش کیفیت محسوس است، نه اینکه اجسام حامل این کیفیت محسوسه باشه. لأنها دلیل اول برای ابطال این مطلب، لأن این اجسام یا شفافن اما ان تکون شفافتن، بله که دو قسم میشه، این باید میگفت اما ان تکون شفافتن و اما ان لا تکون شفافتن. اما ان لا تکون شفافتن رو بعدن ذکر میکنه، قبل از اینکه اما ان لا تکون شفافتن رو ذکر کنه خود این اما ان تکون شفافتن رو دوباره تقسیمش میکنه. البته بعدم به صورت اما ان لا تکون شفافتن نمیگه، بعدم به یه صورت دیگه میگه که ما باید خودمون بفهمیم که این همون اما ان لا تکون شفافتن. در صفحه بعد حالا اینجا که رسیدیم بگم، در صفحه بعد خط اول میگه و کذالک اذا کانت هذه المذیعات فی الاصل مذیعات غیر شفافه. این عدل همین اماست، یعنی و اما ان تکون و اما ان لا تکون شفافتن، عدل رو به این صورتشون ذکر کرده. لأن این اجسام یا شفافن که الان بحثشون رو شروع میکنیم یا غیر شفافن که در صفحه بعد شروع میکنیم. اگر شفاف باشن فلا یخلو، خالی از دو حال نیستن، یا شفیفشون زائل میشود به تراکمشون کما تکون الاجزاء الصغار من البلور شفافتون، اجزاء صغار بلور شفافن، و یکون الرکام تراکم منها، تراکم از این اجزاء صغار غیر شفاف است، همونطور که در این بلور این چنینه در این اجسام نگره هم اینطوره. و اما ان لا یزول شفیفها، یا اینکه شفیف اینها بر اثر تراکم زائل نمیشه. فان کانت شفافتن، حالا این قسم دوم شروع میکنیم، همین لا یزول شفیفها رو توضیح میدیم، شق دوم رو میگیم بعد به شق اول میپردازیم، چون عدل اما ان تکون شفافتن که لا تکون شفافتن باشه نظیر شق اول اما ان لا تکون شفافتن، مؤخرش میکنیم قسم اول رو، یعنی شق اول این تکون شفافتن رو مؤخر میکنیم تا اون عدل اما ان لا تکون شفافتن رو بچسبونیم به این شق اول این اما ان تکون شفافتن. فإن كانت شفافة که لا يزول شفیفها بر اثر تراکم، اشکال اینه که لم تكن مذیعتن، دیگه مذیع نخواهد بود، این اجسام دیگه مذیع نیستن فقط شفافن. اذ قد فرقنا من الفرق بین شفاف و بین مذیع، در فصل قبل گفتیم شفاف و مذیع فرق داره. این شق اول. شق دوم، و این کانت این اجسامی که شفیفند تعود و بالارتکام، یعنی تسیر و بالارتکام غیر شفافتن، اگر به وسیله ارتکام و متراکم شدن و انباشته شدن غیر شفاف بشن، کان ارتکامها یستر ما تحتها، ارتکامش باعث سترش میشه، و کل مزدادت ارتکاما ازدادت سترا، هرچی ارتکامش بیشتر بشه سترش بیشتر میشه، در حالی که از زو کلم از داده ارتکامن لو کان له ارتکامن، اگر ارتکام داشته باشه، کلم از داده ارتکامن از داده اظهارن للون، باز لام تشدید داره در اینجا، یا باید سه تا لام باشه یا لام دوم باید تشدید داشته باشه. و زو کلم از داده ارتکامن از داده اظهارن للون، زو هرچی که ارتکامش بیشتر بشه لون رو بیشتر اظهار میکنه. توجه کردید اشکال شما جواب داده شد. زو هرچی بیشتر باشه لون رو بیشتر اظهار میکنه، ولی این اجرام هرچی مرتکمتر و بیشتر بشن سترشون بیشتر، این لون رو بیشتر مخفی میکنن. و چزالک این ادل اما ان تکون شفافتنه، یعنی و اما ان لا تکون شفافتن، اینم حکم شق دوم ادل اولو داره، یعنی ارتکام بیشتر باعث ساتریت بیشتر میشه، در حالی که موزی ساتریت نداره، بلکه هر چی مرتکمتر باشه اظهارش بیشتره. و کذالک اذا کانت هذه المزیعات فی الاصل مزیعات غیر شفافه، همچنین از اشکال اگر این مزیعات، یعنی این اجرام مزیعه، این اجسام صغار در اصل موضیعات غیر شفافه باشن، یعنی فرض کنیم که لا تکون شفافتن، اشکالش همینه، کنار و معاشبه ها. پس وقتی ثابت کردیم که در هر سه حالت، در هیچ کدوم از این حالات، یعنی هر سه حالت ثابت کردیم که هر سه حالت باطله، چون این سه حالت برای جسم هست، پس جسم بودن هم باطله. فبین ان شعاع مظهر للالوان لیسه به جسمه، نتیجه بیان شد که آشکار شد که شعاعی که مظهر الوانه جسم نیست. اما دلیل دوم اینه که جسم همیشه حرکتش به طبعه، جسم حرکتش به طبع است، و حرکت به طبع یا به سفل اگر سنگین باشه به طرف پایین میره، یا به علوه اگر سبک باشه به طرف بالا میره، سنگ به طرف پایین میاد، دود به طرف بالا میره. حرکت طبیعی همیشه با حرکت جسم حرکت طبیعی است، و حرکت جسم یا به سفل مطلقه یا به علوه مطلقه، حرکت به جهات مختلفه ممکن نیست، در حالی که میبینیم نور به جهات مختلفه حرکت میکنه، دایره وار پخش میشه. پس معلوم میشه که نور جسم نیست. اینم به صورت یک قیاس ثانی، شکل ثانی تنظیم میشه. الجسم یتحرک به طبعه لا الی جهات مختلفه، ولی نور یتحرک به جهات مختلفه، پس نور جسم نیست. یعنی النور یتحرک به جهات مختلفه و ما یتحرک به جهات مختلفه لا یکون جسما، فالنور لا یکون جسما، که این باز قیاس به شکل اول تشکیل میشه، هم به شکل ثانی میتونید بگید هم به شکل اول. ثم لا یجوز ان یکون جسما، ممکن نیست جسمی بوده باشد، ان یکون این نور جسم در حالی که حرکت کند به طبع الی جهات مختلفه، همیشه حرکت به طبع الی جهات مختلفه از غیر جسمه، جسم نمیتونه حرکت به جهات مختلفه داشته باشه، اون نفسه که باید حرکت به جهات مختلفه داشته باشه. فلک هم که میبینید به جهات مختلفه حرکت میکنه نفس داره، انسان و نبات و حیوان هم که میبینید به جهات مختلفه حرکت میکنه نفس داره، خود جسم به ما هو و جسمون نمیتونه به جهات مختلفه حرکت کنه، بلکه یا باید به علو بره یا باید به صفر بره. و نور که به جهات مختلفه حرکت میکنه و نفس هم نداره، معلوم میشه که جسم نیست. اینم دلیل دوم. دلیل سوم ان شاء الله در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.